بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردم که بعد از ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه، شیخ طوسی عدت الاصول رو در واقع تدوین میکنه، که البته این کتاب همزمان با ذریعه تدوین شده، اما همونطوری که بحث‌های گذشته گفتیم ظاهرا شیخ طوسی خبر نداشته از وجود ذریعه و به همین دلیل در مقدمه کتابش هم اشاره میکنه که کتاب مفصلی در این زمینه در بین ما نیست و به همین دلیل من اقدام کردم به نوشتن عده. این داستان، یعنی داستان تألیف و تدوین در زمینه اصول، یکی از جریاناتی است که شاهدی است بر برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری که روز پنجشنبه اشاره کردند که شیوه آموزشی و حوزه تربیت مجتهد بوده، توسعه فکر بوده، و به تعبیر ایشون این خیلی عادی است در حوزه که استاد یک نظری داشته باشه و شاگرد نظر دیگری و شاگرد اون شاگرد نظر دیگری. و ما این رو در جریان تألیف عده در کنار ذریعه میبینیم که علارغم این که مرحوم شیخ تحت تأثیر مباحث سید مرتضی است و با مباحث سید مرتضی آشنایی داره، اما در این حال صرفاً به تکرار مطالبی که از مرحوم سید آموخته نمیپردازه و در واقع خودش اقدام میکنه به نوآوری، تغییراتی در اون چه که به دست آورده میده تا به یک نتیجه بهتری و یک مجموعه جامعه تری دست پیدا بکنه. و گفتیم که همین امر باعث شده که علارغم مشارکت هایی که عده و ذریعه با هم دارن، شباهت هایی که با هم دارن و بعضی جاها حتی این عبارت های ذریعه در عده وجود داره که در جلسه قبل گفتیم ممکنه این عبارت ها هر دو از یک منبع مشترک به دست آمده باشه، و ممکن هم هست که این مطالب رو مرحوم شیخ از منابع دیگر اصولی مرحوم سید، امالی و مقروعات مرحوم سید به دست آورده که عیناً بعداً در ذریعه هم آمده. ولی علارغم این مشارکت هایی که با هم دارن و شباهت هایی که با هم دارن، تفاوت هم با هم دارن و این تفاوت ها در واقع برمیگرده به تلاشی که مرحوم شیخ داشته در ارتقاء مباحث اصولی. و در بحث گذشته اشاره کردیم که مرحوم سید بحثشون رو با الکلام و فی الخطاب آغاز میکنن و در همون بحث به تعریف علم اصول میپردازن، اما مرحوم شیخ یک عنوان جدیدی تحت عنوان ماهیت علم اصول اضافه میکنن و در اونجا به تعریف علم اصول میپردازن. نکته دیگری که در عده وجود داره و در ذریعه نیست این استش که مرحوم شیخ سعی کردن یک تبویبی از علم اصول رو در همون ابتدای عده عرضه کنن، در حالی که چنین تبویبی در ذریعه دیده نمیشه. و این نکته ای که روز پنجشنبه باز مقام معظم رهبری مطرح کردن که شیوه سنتی حوزه در واقع بر توسعه فکر و اجتهاد مبتنی است نه بر حفظ اطلاعات، این شیوه رو ما در آثار قدما هم دائم می‌بینیم که اینها دائم روی مطالب و مباحث قبلی فکر می‌کنند و سعی می‌کنند روش تازه و بحث جدیدی رو عرضه بکنند. حالا ممکنه در ادامه این روش جدید پذیرفته بشه، ممکنه پذیرفته نشه. مثلا در مسئله عده، علارغم این که شیخ طوسی سعی کرده یک گام به جلو ببره اصول رو و علارغم این که شیخ طوسی یک موفقیت هایی هم داشته در این جهت، اما ظاهراً بعد از شیخ طوسی بیشتر به ذریعه سید مرتضی توجه شده تا به عده شیخ طوسی، و به همین دلیل ترتیبی رو که شیخ طوسی در عده عرض کرده که در جلسه گذشته عرض کردم که شیخ طوسی آمده کل مباحث اصول رو در سه باب تقسیم میکنه، یا بحث از خطاب، یا بحث از آنچه که طریق برای اثبات خطابه، و یا بحث از آنچه که خطاب طریق به سوی اوست. در بحث از خطاب ایشون توضیح میده که مقصود ما از خطاب یعنی آیات قرآن و سنت معصومین، و در ذیلش به مباحث الفاظ اشاره میکنه. در بحث از راهی که به سوی خطاب هست، مسئله خبر رو مطرح میکنه که میگه خبر راهی است به سوی خطاب، و در اون قسمت آخر که آنچه که در واقع خطاب طریق به سوی آن است، به مسئله فعل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میپردازه، و در باب حجیت فعل پیغمبر و نحوه دلالت فعل پیغمبر بحث میکنه، که قبلا اشاره کردیم بحث حجیت فعل، قول و تقریر معصومین که برمیگرده به عصمت اونها یک بحث کلامی است و در حوزه کلام متعارف یا مبانی کلامی اجتهاد قرار میگیره. اون چه که در حوزه اصول قرار میگیره در واقع اون چیزی است که نقل فعل یا قول یا تقریر معصومه، که عبارت باشه از خبر. به همین دلیل این بحث، یعنی بحث فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، علی رغم این که مرحوم سید و مرحوم شیخ بهش پرداختن و بعد از این دو بزرگوار هم در اصول ما تکرار شده، اما تا زمان صاحب قوانین و صاحب فصول ادامه پیدا میکنه. بعد از صاحب قوانین و صاحب فصول این بحث در واقع از صحنه مباحث اصولی ما حذف میشه، و همینطور که ما بعدها توضیح خواهیم داد، این بحث جز مبانی کلامی اجتهاد محسوب میشه و در واقع جایگاهش مباحث اصولی به معنای خاص نیست. بله، بعد از اینکه مرحوم شیخ این سه بخش رو مطرح میکنه، به چند مورد دیگر اشاره میکنه که اینو جلسه قبل دیگه عرض نکردم. میگه ما اینا رو قبول نداریم. یکیش اجماعه. اجماعی که شیخ اشاره میکنه ما قبول نداریم، مقصود اجماعی است که اهل سنت مطرح کردن، که صرف رأی علما مثلا منبعی باشه برای احکام شرعی. البته مرحوم شیخ میگه ما اجماع رو در صورتی که کاشف از رأی معصوم باشه قبول داریم، و بعد در همین جا اشاره میکنه به مبنای خودش در بحث اجماع، که شما قاعدتا توی اصول فقه مرحوم مظفر، تو رسائل، تو کفایه خوندید که مرحوم شیخ یه مبنای خاصی داره در بحث اجماع که تحت عنوان قاعده لطف مطرحه، و از طریق عقلی ثابت میخواد بکنه که میتوان رأی معصوم رو از رأی مجمعین به دست آورد، که مثلا اگر معصوم غیر از اون چه که مجمعین رأیشونه رأیش بود، لطف اقتضا میکرد که ابداع خلاف بکنه، اظهار خلاف بکنه. البته این مبنای شیخ رضوان الله علیه رو میدونید که ما در اصول امروز قبول نداریم، و یکی از مبانی است که مورد نقد واقع میشه، و این همون جریان در واقع فکر و اجتهادی است که عرض کردم آقا روز پنجشنبه مطرح کردن و به صراحت هم تصریح کردن که مقصود ما از تحول در حوزه این نیست که این شیوه سنتی اجتهاد از بین بره و روش‌های مندرس و منسوخ موجود در دانشگاه‌های ما بیاد توی حوزه، که بنده اینو بارها عرض کرده بودم، حالا از زبان مقام معظم رهبری این مسئله تثبیت شد. من بارها به مسئولین حوزه در طول دو دهه، بیش از دو دهه گفتم که آقا اون چه که شما دارید انجام میدید گرته برداری از دانشگاه‌های ماست، که حداقل 100 سال از دانشگاه‌های دنیا تو روش آموزشی عقبند، 50 سال عقبند. شما میره از اینا گرته برداری میکنی که خود اینا 100 سال 50 سال از دنیا عقبند، در حالی که خود دنیا به دنبال اینه که از ما بیاد الگو بگیره. همطوری که آقا هم روز پنجشنبه اشاره کردن که مراکز آموزشی بزرگ دنیا به دنبال الگوبرداری از حوزه های اسلامی بودند و هستند. این جدید هم نیست. اصلا مراکز مهم آموزشی دنیا الگوهاشون رو از حوزه ها برداشتن. یعنی شما آکسفورد بریم ببینید، آکسفورد الگوبرداری شده از حوزه های اسلامی شمال آفریقا، حتی در معماری. شما اگه پرینستون برید، پرینستون در واقع یک الگوس از حوزه علمیه که سعی کرد کاری که در کلج دو فرانس هست در فرانسه، که اونم در واقع یک الگو از حوزه علمیه است. کلج دو فرانس که مرکز آموزش برجسته ترین شخصیت های علمی در فرانسه است، روشش مثل حوزه است. یعنی یه استاد اونجا یه درس میخواد اعلام بکنه، میره یه کاغذی میزنن اونجا، میگن آقا مثلا آقای پل ریکور فلان ساعت فلان روز اینجا در فلان موضوع درس میگه، هر کی دوست داره شرکت کنه. مثل حوزه افراد میرن شرکت میکنن. بعضی از شخصیت های خود ما در ایران تو این مجموعه درس خوندن، مثل آقای دکتر داوری رئیس فرهنگستان علوم فعلی، ایشون مثلا تو همین کلژ دو فرانس درس خونده. خب اینجا روشش روش حوزه است، درس اعلام میکنه، استاد و شاگردا هر کی دلش خواست میاد شرکت میکنه. پرینستون یه ثروتمند آمریکایی بود که آمد یه شهری درست بکنه که توش استاد و به اصطلاح دانشجو بیان، نه استادان به اصطلاح اونطور برنامه ریزی شده براشون کار بشه، نه شاگردان، خود استاد بیاد اونجا اون چرا که مورد علاقش عرضه بکنه و شاگردان بیان بر در درسایی که مورد علاقشون شرکت کنن. که از کسانی که به این مجموعه در اون ابتدا پیوست آینشتاین بود، که اون زمان بعد از جنگ جهانی دوم در واقع فرصتی پیدا شد، آمدن شخصیت‌های برجسته آلمانی و غیر آلمانی رو که در اروپا بودند و داشتن از جنگ فرار می‌کردن، آوردن تو پرینستون، که پرینستون یک دوره شکوفا شد به خاطر همین. حالا در حالی که تو دنیا و هنوز هم این جریان ادامه داره، همین خرداد ماهی که گذشت من دانشگاه دورهام دعوت بودم، که البته من نرفتم، در دانشگاه دورهام دعوت بودم برای توضیح راجع به شیوه آموزشی حوزه. یک اجلاس برگزار شده بود در دانشگاه دورهام برای توضیح اینکه در حوزه چجوری درس می‌خونن، اونا بیان با این شیوه ها آشنا بشن. من در دانشگاه عرض کنم خدمت شما کوپنهاگ چند سال پیش از این وقتی رفتم، بزرگترین اسلامشناس معاصر دانمارکی تا اونجا منو دید، کرسی خودش رو به من داد، گفت شما برای ما راجع به آموزش در حوزه توضیح بدید. بعد خودش یک مفصل یک مقدمه ای گفت و به دانشجوهاش گفت، گفت امروز یه فرصت استثنایی بعد از چند قرن که از تأسیس این دانشگاه میگذره برای ما پیدا شده که یک نفر از حوزه علمیه بیاد و برای ما توضیح بده اینا تو حوزه علمیه چجوری درس میخونن، چون اونا متوجهن که حوزه علمیه دائم تولیدات برجسته داره، ما خودمون قدر خودمون رو نمیدونیم، هی دائم میگن آقا تو حوزه چی شدش، شما چقدر خبر داری که در حوزه چی شده و اون چیزی که شده چقدر شما ازش استفاده میکنی. اگر ما توجه نداریم به آثاری که در حوزه هست، وقتی من لایدن هلند بودم، اونجا اون مسئول مرکز شرق شناسی لایدن، که لایدن عرض کنم الان باید 420 چند سال باشه که تأسیس شده، من 13-14 سال پیش لایدن بودم، 423-4 سال لایدن تأسیس شده، 10 سال بعد از تأسیس لایدن مرکز شرقشناسی راه اندازی شده در دانشگاه لایدن که یکی از قدیمی ترین مراکز شرقشناسی دنیاست. دائرة المعارف اسلام که مهمترین مرجع اسلام شناسی در مراکز شرقشناسی است، یکی از محصولات دانشگاه لایدنه. من اونجا بودم، اون آقایی که مسئول اون مرکز کتابخونه لایدن بود میگم ما یک کسی داریم در قم، فقط کارش اینه که هر کتابی در قم چاپ میشه یه نسخه بر ما بفرسته که ما با آخرین تحقیقاتی که در قم داره صورت میگیره آشنا باشیم. اونا روی آثار ما اینقدر کار میکنن، بعد خب ما خودمون ارزش کار خودمون رو نمیدونیم، بعد میگیم بیایم مثلا اصلاح کنیم و میزنیم یه ساختمان مستحکم و استواری رو خراب میکنیم که مثلا فکر میکنیم فلان قسمتش رو ما اصلاح کردیم. که مقام معظم رهبری روز پنجشنبه به این بحث در واقع اشاره کردن و به صراحت هم فرمودن اونایی که میخوان بیان تو حوزه و روش‌های مراکز آموزشی دیگر رو بیارن به حوزه، غلطن در غلطه و این تحول باطله. و متاسفانه بعضی از تحولاتی که تو حوزه مطرح میشه و چند تا طلبه ای که خب نمیدونن دنیا دست کیه، زمین مسطحه یا کرویه، خورشید دور زمین میگرده یا زمین دور خورشید میگرده، اینا میان میشن صاحب نظر تو این بحثا، اظهار نظر میکنن، دست چپ و راستشون نمیشناسن. تو دنیا با یه دونه استاد، با یه دونه مرکز آموزشی، با یه دونه مجموعه علمی ارتباط نداشتن، فکر میکنن حالا فرق نمیکنه که مثل اون آقا که میگه خب ما چش داریم شما هم داری، ما گوش داریم شما هم داری، شما فتوا میدی ما ندیم، خب بله شما هم فتوا بدید. و اینجوری اگر حساب بکنیم، بله همه حق دارن تو همه زمینه ها اظهار نظر بکنن، که آقا فرمودن این نکته را هم که این کار نیاز داره به یک مدیریت جامع، و فرمودن اون مدیریت باید مورد تایید مراجع باشه و متخصص در امر تحول. این نکته را هم تاکید کردم که هر چیزی تخصص میخواد، تغییر در حوزه که یک ساختار بسیار بسیار مستحکم و قوی است، این نیاز به تخصص نداره. همینطوری هر کسی که چند کلمه سیوطی رو چپ و راست خونده یا چند کلمه معالم که حالا خونده یا نخونده جاش موجز خونده، این مثلا میتونه بیاد راجب حوزه نظر بده، راجب آموزش در حوزه نظر بده. اینا مسائلی که احتیاج به تخصص داره، احتیاج به علم دقیقی نسبت به خود حوزه و نسبت به مراکز آموزشی جدید. یه بزرگواری که به بنده میفرمود از بزرگان، میگو من در عمرم نه دبستان رفتم، نه دبیرستان رفتم، نه راهنمایی رفتم، نه دانشگاه رفتم. خب این یک شخصیت اینطوری ما ممکنه داشته باشیم، خب هیچ اطلاعی از آموزش‌های جدید نداره، بعد حالا یه چیزی رو از آموزش‌های جدید می‌بینه، فکر می‌کنه که اون مثلا منشأ تحوله. من اینو بارها گفتم، پتر کبیر وقتی رفت به اروپا دید اروپایی‌ها پیشرفت کردن، روسا پیشرفت نکردن. هرچی فکر کرد که این اروپایی‌ها چرا پیشرفت کردن، روسا پیشرفت نکردن، آخر به یک نتیجه مهم رسید. آمد در روسیه اعلام کرد، گفت آقا من کشف کردم چرا اروپایی‌ها پیشرفت کردن ما پیشرفت نکردیم. علتش اینه که اروپایی‌ها ریششون رو با تیغ می‌تراشن، ما روسا ریشمون رو بلند می‌کنیم. اولین تزار روسیه بود که ریشش رو تراشید. وقتی آدم اطلاعات نداشته باشه فکر میکنه که ریش به تراشه اون وقت پیشرفت پیدا میکنه، اونم اینجوری فکر کرد. بعضی از آقایونی که اظهار نظر میکنن در حوزه اینه، مثلا میگن در حوزه باید نظم باشه. خب بله نظم باید باشه. من 20 سال پیش 20 و چند سال پیش به مرحوم آقای فاضل عرض کردم، گفتم آقا نظم در حوزه لازمه، ولی نظم هر ساختار آموزشی باید متناسب با همون ساختار باشه. شما اگر نظم سربازخونه رو برداری بیاری تو حوزه، حوزه از بین میره. نظم حوزه رو هم ببری تو سربازخونه، سربازخونه از بین میره. اون باید نظم خودش رو داشته باشه، اون برای یه هدفه، برای یه کاره، این برای یه کار دیگه است. اونجا نمیخوان مجتهد تربیت کنن که تو سربازخونه اطاعت باید یاد بگیرن، چون سرباز اگه قرار باشه موقع جنگ فکر کنه که این کار درسته یا نه کشته میشه. اما اینجا قرار نیست اطاعت یاد بگیرن، اینجا قراره فکر کنن. من یادم نمیره اوائل انقلاب هنوز جنگ شروع نشده بود، ما یک اردوگاه نظامی داشتیم که بعد منشأ پیدایش بسیط شد. من و پایان اون به اصطلاح برنامه نظامی یه مانور نظامی داشتیم. توی اون مانور نظامی من فرمانده یک بخشی از اون مانور بودم. وقتی تموم شد عملیات، اون ناظر مانور که به اصطلاح نظارت میکرد آمد به من گفت فلانی تمام نیروهات کشته شدن، البته یعنی تو مانو. گفتم بله اینا باید کشته بشن. گفتم اینا همشون مجتهدن، موقع عملیات من میگم حمله، میگه نه الان صلاح نیست، میگم بخوابید، اون میگه نه آقا الان جای خوابیدن. گفتم اینا معلومه کشته میشه. حالا اگر نظم حوزه رو بخوای ببری تو مراکز نظامی از بین میره. همچنان که یکی از آقایون میگفت، درستم میگفت، میگفت سپاهی ها با ما زیاد گشتن، از ما یاد گرفتن کارهای ما رو، به جای این که حال بیان کار خودشون رو انجام بدن که مراقبت حالا به قول ایشون از شخصیت هاست، میگه کارهای ما رو انجام میدن. میگه ما اینی سپاهی که باید محافظ ما باشه، یه تسبیح ازش گرفته هی میگردونه، هی ذکر میگه. میگم میشه آقا جان تو کار خودت انجام بده، کار ما مربوط به ماست، کار شما مربوط به شما. حالا ما متاسفانه نیک وردی رو از بر کرده ایم، نیک سوراخ دعا گم کرده ایم. ما تحول در حوزه یک ضرورته، و البته آقا هم فرمودن پنجشنبه تحول در حوزه اینجوری نیست که حالا مثلا بگیم تحول پیدا بشه، بگیم دخل دیگه نمیخواد تحول متوقف بشه. نه، فرمودن تحول امر قهریه، دائم داره اتفاق میفته، مثلا نمیشه جلوشو گرفت. اونی که مطرحه مدیریت این تحوله، همونطوری که فرمودن که ببینیم چطور این تحول رو مدیریت کنیم تا بهترین نتایج به دست بیاد. حالا شما وقتی برگردیم به بحث خودمون، شما ببینید شیوه علماء ما که ما امروز ادامه دهنده همون شیوه ایم، در واقع تجلی همین مفاهیمه که متاسفانه ماها هی اینجاشو نگاه میکنیم میگه این به چه درد میخوره. یه وقتی یکی از شاگردا سر درس یکی از اساتید معروف، خدا حفظ کنه، آقای انصاری شیرازی، سر درس فلسفه یا منطق، ایشون میگفت یکی از شاگردا خیلی با عصبانیت و ناراحتی گفت آقا این بحثا که شما میکنید به چه درد میخوره. ایشون فرمود باید دید درد شما چی هست. اگه آمدی سر این درس که با این بحثایی که من میکنم هواپیما بسازی، هیچ به درد نمیخوره، چون با این بحثا هیچ هواپیمایی نمیشه درست کرد. اما اگه آمدی مشکلات فلسفی یا منطقی رو حل کنی، چرا این درس به درد میخوره. هر درسی هر بحثی برای کار خودشه. حالا برگردیم به خود بحثمون. مرحوم شیخ تو همین بحث باز اشاره میکنه، میگه ما قیاس رو هم قبول نداریم، و تو اینجا ذکر میکنه میگه ما نه قیاس و نه اجتهاد. این اجتهاد که مرحوم شیخ میفرماد و من تو بحثای قبلی مکرر عرض کردم، آقا هم روز پنجشنبه به این اشاره کردن که فرمودن بعضی از فقهای ما اجتهاد رو رد کردن، اون اجتهاد به رأیه، که اینجا هم مرحوم شیخ اجتهاد رو رد میکنه. البته مقصودش از اجتهاد همون اجتهاد به رأیه که ایشون هم فرمودن و اینم درسته، فرمودن هر چه که امروز به اسم روزآمد کردن گفته بشود و همون اجتهاد به رأی قبلی باشه با یک قالب جدید، این باطل. بعد فرمودن این مطلب درستی هم بود، بسیار مطلب دقیق. فرمودن که آقا این شیوه استدلال که بگیم فلان جواب رو از ما نمیپذیرند، این شیوه مقبولی نیست. اینکه ما معیارمون در حقانیت این نیست که نتیجه‌ای که میگیریم مورد پذیرش اکثریت هست یا نه. ما که رأی نمیگیریم رو آراء فقهی، رفراندوم بذاریم آقا نماز صبح خوبه یا بده، میگن نه آقا خوب نیست، 10 صبح بخونیم بهتره، بعد بگیم خب دیگه از این به بعد نماز صبح از 10 صبح تا ظهر وقت داری نماز صبح بخونی، چون مردم قبول ندارن سر صبح سرد و خوابشون میاد حوصله ندارن نماز، که روش نیست. این روش ها متاسفانه، البته الان من میگم مضحکه، ولی واقعا متاسفانه هست. تو همین مدرسه دارالشفای قم بیش از 10 سال پیش در روز شهادت شهید مطهری، بنده با یک آقای دیگری روحانی بحث داشتیم، اون آقا در جمع طلاب این جمله رو گفت وقتی من با آیه لذکر مثل حظ الانثیین برخورد میکنم، در برابر افکار جهانی امروز از خجالت سرمو میندازم پایین. ما یه همچین متاسفانه افکاری رو داریم و به اسم روزآمدی و به اسم نوگرایی این اباطیل گفته می شود. و مقام معظم رهبری روز پنجشنبه هم اشاره کردن، و شیخ رضوان الله علیه هم 1000 سال پیش مثل بقیه علما برگرفته از روایات فرمودن قیاس و اجتهاد به این معنا، این نوع اجتهادات اجتهاد به رأی مقبول ما نیست. بعد یه شیخ یه بحث دیگری داره تحت عنوان مفتی و مستفتی، که همون اجتهاد و تقلید امروز ماست، که قدما چون اجتهاد رو بد میدونستن، اجتهاد تا میگفتن میرفت ذهنها به سمت اجتهاد به رأی، چون اهل سنت استفاده میکردن این اصطلاح رو، فقهای ما از کلمه مفتی و مستفتی استفاده میکردن و بحث مفتی و مستفتی همون بحث اجتهاد و تقلیده که شرایط در واقع مفتی و کیفیت تقلید در اون بیان شد. یه بحث دیگر رو هم شیخ مطرح میکنه تحت عنوان حظر و اباحه. یه بحثی است قدما داشتن، امروز در کتاب‌های اصولی ما تقریبا منسوخ شده، که آیا اصل در امور من است، که اونا ازش تعبیر میکنن به حظر. یعنی اگه ما شک کردیم یه چیزی جایزه یا جایز نیست، اصل اینه که جایز نیست، یا اصل اباحه است، یعنی اصل اینه که جایز هست. این بحث بعدها در اصول که پیشرفت کرد تحت عنوان اصول عملیه در قالب براءت و احتیاط شکل کاملش پیدا شد. این شکلی که مطرح شده در کتاب‌های قدما شکل خام قضیه است. بعدها اصولی ها روی این موضوع کار جدی کردن، همین فرایند فکر و اجتهاد باعث شد که اونها بتوانند منقح کنند بحث براءت رو، بحث احتیاط رو، که دیگه حالا شما نمونه های برجسته شده در رسائل و کفایه خوندید. انشاءالله ما هم دوباره در همین دوره اصول به اون میرسیم. چرا قبول نشدن؟ چرا دیگه خودشون مفتی بودن، چطور قبول نرسدن؟ مگه میشه؟ نه نه، اون چیزی رو که اصطلاح اوناست قبول ندارن. ببین هر کدوم اینا، مثلا اجماع هم شیخ قبول داره، ولی نه اجماعی که اونا میگن. مفتی و مستفتی هم توضیح داده شرایطو، نه اینکه اصلا هیچ قبول نداریم، به اون شکلی که اونها میگفتن قبول نداشتن. بله، نکته دیگری که حالا در بحث در واقع مرحوم شیخ باید بهش توجه کرد اینه، شیخ یه کار مهمی انجام داده که به نظر من بعد از شیخ مورد بی‌لطفی قرار گرفته. البته این کار نمیگم درسته، ولی نکته‌ای که شیخ داشته خیلی مهمه. ببینید مرحوم سید مرتضی اول اومده مباحث الفاظ رو گفته. شما اگه ذریعه‌ای که امروز چاپ شده ببینید، خب دو جلده، جلد اولش کلن مباحث الفاظه، بسیار شبیه اصول متعارفه، که جلد اول کفایه همش مباحث الفاظ. اما مرحوم شیخ وقتی ترتیب مباحث منطقی رو مطرح کرده، گفته اول باید در مورد اخبار صحبت کنیم، چون ما از طریق خبر خطاب و ثابت می کنیم، پس باید اول ثابت کنیم خبر حجته، تا از طریق خبر خطابات شرعی رو که مقصودش کلمات معصومینه، چون قرآن که متواتره نیاز به حجیت خبر واحد نداره، میگه ما بتونیم از طریق خبر خطاب رو ثابت کنیم، بعد که خطاب رو ثابت کردیم اون وقت صحبت کنیم که اگر در خطاب امر وارد شده این ظاهره در چیست. این نکته‌ای که شیخ فرموده، حالا من نمیگم این درسته یا نه، چون ما به این شکل قبول نداریم فرمای شیخ، اما اصل این نکته خیلی نکته مهمی است که حالا من در طول بحث‌های آینده اینو توضیح میدم مفصل، که ترتیب علم اصول به این شکل متعارف ترتیب تاریخیه، نه ترتیب منطقی. یعنی چون قبلی اینجوری گفته، بعدی هم آمده اینجوری گفته. حالا اون قبلی هم یه نکته ای داشته که اینجوری گفته، مثلا سید مرتضی اول مباحث الفاظ رو گفته به خاطر اینکه تو اهل سنت وقتی اصول مطرح شده عمدتا رو مباحث الفاظ مطرح شده، به همین دلیل اول مباحث الفاظ رو گفته، بعد به تبع سید بقیه هم آمدن این کارو کردن. نکته ای که شیخ فرمود که اگر مورد توجه قرار می گرفت در تاریخ علم اصول، ببینید بعض وقتا این اتفاق می افته، عجیب نیست، علارغم این که این همه دقت میشه، این همه مطالعه میشه، این همه فکر میشه، باز یه نقطه‌ای ممکنه مغفول باقی بمونه. این عجیب نیست که آقا چطور شد هزار سال کسی به این نکته توجه نکرد. بله میشه. نکته‌ای که شیخ به اون توجه کرد این بود که ترتیب مباحث اصولی باید یه ترتیب منطقی باشه، که از یه بحثی شروع کنیم که متوقف بر سایر بحث‌های اصولی نیست، بعد به بحثی بپردازیم که متوقف بر اون بحث قبلی است، و به همین ترتیب بحثا رو بچینیم. این نکته که شیخ فرمود شاید نزدیک 1000 سال مورد غفلت قرار گرفت تا زمان مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، که ایشون شاید اولین کسی است که تو زمینه ترتیب مباحث اصولی بعد از شیخ یه کار جدی میکنه و سعی میکنه یه ترتیبی از مباحث اصولی رو عرضه کنه که نمونش اونیه که تو اصول فقه مرحوم مظفره، چون مرحوم مظفر این ترتیب رو از استادش مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی گرفته. 1000 سال تقریبا این کار شیخ مورد غفلت واقع شد و اصولی های بعدی دیگه چندان به این کار توجه نکردن و صرفا همون ترتیب سنتی و در واقع ترتیب تاریخی رو که مطرح شده بود بهش پرداختن. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه یه بحثی رو تو معالم الجدیده مطرح کرده. من قبلا عرض کردم تاریخ علم و اصول رو هیچ کس بحث تقریبا نکرده، تاریخ علما نه علما، علما رو خیلی ها بحث کردن. تنها کسی که شاید تو تاریخ علم و اصول کاری کرده شهید صدره، که توی معالم الجدیده یه فصلی تحت عنوان تاریخ علم و اصول تو اون قسمت مقدمه معالم الجدیده آورده و جالب اینه وقتی حلقات رو تدوین کرده دروسون فی علم الاصول رو این بخش رو حذف کرده ایشون، احتمالاً طلبه ها غر زدن که این به چه درد میخوره، حالا قبلی ها چی نوشتن چی گفتن به ما، چه قبلی ها چی گفتن. شهید صدر هم شاید به خاطر این حذفش کرده، چون بعضی کارهای خوب تو حوزه تحت فشار طلبه ها از بین میره دیگه. مثلا این استاد بزرگوار ما آقای حائری سعی میکرد، ما هم یه دوره خیلی سعی کردیم، ما هم دیگه بریدیم، ایشون هم برید، سعی میکرد که مباحث فقهی رو با توجه به دیدگاه های حقوقی مطرح بکنه، که ما هم به تبع ایشون حقوق اموال و مالکیت، حقوق قراردادها رو به شکل تطبیقی با حقوق جدید مطرح میکردیم، حقوق فرانسه، انگلستان، آلمان. ایشون هم سعی میکرد این کار رو بکنه، البته خب ایشون از منابع عربی استفاده میکرد مثل وسیط. من یادمه بعضی از برجستگان شاگردان ایشون از دوستان ما رفتن به ایشون میگفتن آقا به چه درد من، به ما چه که حقوق دانای فرانسه چی گفتن، شما بگو قال الصادق قال الباقر، به شما چه مربوط که حقوق دانای فرانسه چی میگن. که انقدر به ایشون فشار آوردن که ایشون عملا اون روش رو کنار گذاشت. ما هم البته علارغم اینکه خیلی مدعی بودیم که به این راحتی از میدان بیرون نمیریم، ولی بعد از یه 10-12 سال که تدریس خارجمون به اون شیوه بود دیگه ما هم بریدیم، بالاخره تحت فشار دوستان طلبه ما هم دست برداشتیم از شیوه های اینطوری و یه کمی پرداختیم به همون شیوه های قدیم. علایه ها شهید صدر رضوان الله علیه تو این تاریخ علم اصول که تو معالم الجدیده داری یه مطلبی رو مطرح میکنه که چرا عده نوشته شد. خوب دقت کنید، ایشون میگه شیخ دو مطلب راجع به شیخ میگه. یک، میگه شیخ پیشگام تدوین اصول بود، یعنی اولین کسی بود که اصول رو به این شکل تدوین کرد و تبویب کرد. این یک. دوم میگه علت این که شیخ اقدام کرد به این مسئله چه بود. خوب دقت کنی، چرا شیخ این کارو کرد قبلی ها نکردن. شون میگه به خاطر اینکه شیخ مبسوط رو میخواست بنویسه، مبسوط رو داشت مینوشت، و چون مبسوط یک توسعه بود در مباحث فقهی، در نتیجه شیخ نیاز داشت به توسعه در مباحث اصولی، یعنی نیاز شیخ به توسعه در مباحث فقهی او رو وادار کرد به توسعه در مباحث اصولی. این ادعایی است که شهید صدر داره. اگر بخوایم این ادعا رو ارزیابی کنیم باید ببینیم که آیا واقعا شیخ جنبه تأسیسی داشته کار اصولش، که فکر میکنم از بحثای گذشته جوابش معلومه، شیخ جنبه تأسیسی نداره. اگر قراره بگیم تأسیس، سید مرتضی پیش از او و بیش از او در این قضیه نقش داره و شیخ خودش توی ادام تأکید میکنه به آثار اصولی سید مرتضی. پشت میگه چون یک کتاب کاملی نبوده من اومدم اقدام کردم. که در واقع عرض کردیم نهایه ببخشید ذریعه بوده و حالا چطور شده شیخ خبر نداشته. البته بعضیا گفتن که شیخ مقدمه کتاب و وقتی می نوشته از ذریعه خبر نداشته، بعدن که کتاب رو می نوشته از ذریعه مطلع شده و حتی ذریعه در اختیار شیخ بوده و از اون قسمت هایی که شما می بینید ذریعه و عده یکی هستن و عبارت های ذریعه رو توی عده می بینید شیخ از رو کتاب ذریعه نوشته، ولی نرفته مقدمه کتابش رو دیگه عوض بکنه. ولی من این ادعا رو قبول ندارم. اینو بعضی از آقایون اساتید دانشگاه که کتاب عده شیخ رو تصحیح کردن و کتاب ذریعه رو فرمودن، اینو من قبول ندارم. چون درسته قدما خیلی به کتابشون بر نمیگشتن، مثلا شیخ تهذیبو که مینوشته قبلا اشاره کردم اوائلش برای شیخ مفید دعای بقا میکنه که نشون میده شیخ مفید زنده است. از میانه کتاب تهذیب از یه جایی شروع میکنه به رحمه الله که معلومه شیخ از دنیا رفته، ولی شیخ طوسی نیامده اون عبارتهای قبلیش که نوشته مثلا ادام الله بقاءه بره اونا رو دوباره تبدیل کنه به رحمه الله، این کارو نمیکرده. درست، اما بالاخره شیخ توی عبارت تهذیب نشون داده که از اینجا به بعد دیگه شیخ مفید از دنیا رفته. اگر واقعا شیخ طوسی نسخه ذریعه رو داشت قاعدتا در ادامه یه جایی میگفت که مثلا الحمدلله که استاد ما هم تو این زمینه یه کتابی نوشت، ما اون موقع که شروع کردیم مثلا فکر میکردیم تألیفی نیست اما الحمدلله یه کتاب اینطوری نوشته شد، ولی شیخ اینو نگفت. این اولا که بالاخره عده جنبه تأسیسی نداره، بالاخره شیخ استفاده کرده از سید، خودش هم اذعان داره به این مسئله، کتابش هم با کتاب ذریعه مقایسه کنیم میبینیم که شیخ استفاده کرده. البته گفتم شیخ مقلد محض نبوده که هر چی سید گفته عیناً تکرار کنه، مجتهده، خودش فکر کرده، خودش توسعه داده، خودش بررسی کرده، نقد کرده، ولی بالاخره از سید استفاده کرده. نکته دوم اینه که واقعا مبسوط باعث شده عده رو بنویسه شیخ طوسی؟ به نظر من تو این جهت آقای صدر به مبسوط دقت نکرده و به عده به اینم دقت نکرده. البته حالا این خیلی عجیب نیست، شهید صدر رضوان الله علیه یه نابغه است و من از آثار شهید صدر که یک عمری توی آثار شهید صدر کار کردم برداشتم اینه که هر جایی که خیلی نیاز به تتبع داشته باشه آقای صدر حوصله‌اش خیلی نداشته، یا حوصله‌اش نداشته یا ابزارش نداشته، خیلی اونطوری تتبع نکرده و یه نکته‌ای که به ذهنش می‌رسیده بالاخره مطرح کرده. حالا بعضی جاها تتبع نیازه، بعضی جاها به تحلیل آدم میتونه حل کنه، بعضی جاها تتبع میخواد. البته آیه صد نابغه است در تحلیل، در تحلیل نابغه کم نظیر است، اما در تتبع نه. اینجا همینطور مبسوط رو شیخ اواخر زندگیش نوشته، شاید آخرین کتابهایی است که شیخ نوشته. شیخ ببینید شاگرد شیخ مفیده، تو دوران شیخ مفید تهذیب رو شروع کرده، تو دوران شیخ مفید بعضی از این کتابای رجالیشو شروع کرده. بعد شیخ مفید از دنیا میره، شاگرد سید مرتضی است، سالها شاگرد سید مرتضی است، بعد خودش میشه مرجع تو بغداد و توی بغداد چندین سال شیخ هست، هنوز مبسوط رو ننوشته. مبسوط محصول شیخ در نجف، آخر عمر شیخ که شیخ از 448 هجرت میکنه به نجف تا 460، تو اون دوره آخر عمرش که علت هجرتش هم حمله سلاجقه هست در واقع به بغداد و درگیری های بین شیعه و سنی، چون فضای بغداد یه فضای باز فکری بوده، علمای بزرگ شیعه مثل شیخ مفید، سید مرتضی و بعد شیخ طوسی و قبل از شیخ مفید شیخ صدوق رضوان الله علیه که آقا روز پنجشنبه اشاره کردن شیخ صدوق از قم رفت، ولی وقت رفت به بغداد شد استاد حوزه بغداد و شیخ مفید آمد پای درس شیخ صدوق. در اون دوره اهل سنت حاکم بودند، بغداد مرکز خلافت اسلامی بود و علارغم این که اهل سنت حاکم بودند، علمای بزرگ شیعه اونجا آزادانه کار علمی میکردن. حالا فشارهایی هم بوده ولی کار علمی میکردن و حتی مورد تکریم خلفا قرار میگرفتن. شیخ مفید و اینها مورد احترام خلفا بودن. اما در دوره آخر عمر شیخ، شیخ طوسی رضوان الله علیه، سلاجقه حمله میکنن به بغداد. سلاجقه سنی های متعصبی بودن، حمله میکنن به بغداد و کتابخانه شیخ طوسی رو که یکی از بزرگترین کتابخانه های اون زمان بوده به آتش میکشن، که در واقع یک بخش مهمی از میراث شیعه از بین میره. تمام کتابایی که شیخ استفاده کرده و به ما نرسیده تو اون کتابخونه بوده، چون شیخ طوسی از کتابهای زیادی در روایت، رجال، فقه استفاده میکنه که هیچ کدوم به ما نمیرسه. ما دیگه اونی که داریم آثار شیخه، که اگر آثار شیخ هم بر ما نمونده بود، ما در واقع بخش زیادی از میراث شیعه رو از دست میدادیم. و اون کتابخانه رو به آتش میکشن و شیخ میاد در نجف، که در اون زمان نجف یک دهی بوده در واقع، و حوزه علمیه نجف به برکت وجود شیخ طوسی تأسیس میشه و مؤسس حوزه علمیه نجف شیخ طوسی. شیخ اینجا مبسوطو نوشته، در حالی که عده رو در زمان حیات سید مرتضی نوشته، چون در مقدمه عده وقتی سید رو نام میبره میگه ادام الله علوه و تعابیر اینطوری که سید هنوز در قید حیاته. بنابراین فاصله بین زمانی که عده نوشته شده و مبسوط یه چیزی بیش از 20 ساله. 20 و چند سال بعد از عده شیخ طوسی مبسوط رو نوشته. نمیتواند منشأ تألیف عده مبسوط باشه. البته شیخ در مورد مبسوط یک تعبیری داره، این رو هم بگم. من اینا کتابایی که نام میبرم واقعا از دوستان میخوام، شما برید از ذریعه، عده، مبسوط، اینا که دیگه الان همش هم در دسترسه، تو حداقل تو نرم افزارا. دیگه الان این نرم افزارا که همه چیزو آسون کرده، الان هزاران کتاب تو این لپتاپ منه که عالم گذشته ما یک صدم، یک هزارم اینم نداشت. تو نجف تا 30-40 سال قبل از این، نه 400-500 سال قبل، 40 سال قبل، قبل از این علمای نجفی که اون دوره بودن، که هنوزم بعضیشون در قید حیاتن، حتی بعضیشون خیلی سن و سالی ندارن، میگفتن که تعداد کتابهای مهم خیلی کم بود. میگفتن مثلا وسائل و شیعه، یه ثروتمندی یه تعدادی وسائل نسخه خطی خریده بود، وقف حوزه علمیه نجف کرده بود و این دست بزرگان درس خارجگوی نجف دست به دست میگشت. یعنی مدرسین درس خارج نجف نسخه ملکی از وسائل شیعه بعضیشون نداشتن. حالا امروز طلبه ما این همه نرم افزار درست شده و واقعا زحمت کشیده شده. حالا من از ابتدای جریان پیدایش مباحث نرم افزاری در حوزه در جریان بودم، چقدر زحمت کشیده شده، چقدر کار شده، این همه کتاب. و واقعا حیفه. شما حداقل یک مروری، مقدمه ای، مؤخره ای، فهرستی، ذریعه، عده، مبسوط، ضرر نداره، قطعا بدونید ضرر نداره. اگر منفعت نداشته باشه ضرر نداره. دفع ضرر محتمل واجب نیست اینجا، چون ضررش محتمل نیست. بله، مرحوم شیخ در مقدمه مبسوط دو نکته رو اشاره میکنه. یک نکته اینه که میگه مخالفین ما به ما اشکال میکنن که شما فروعات فقهیتون کمه، یعنی شیعه، میگه بعد به ما میگن علت این که شما فروعات فقهیتون کمه اینی که شما اهل قیاس نیستید و بدون قیاس نمیشه به مسائل متنوع پرداخت. شیخ میگه من این کتاب رو نوشتم که نشون بدم بدون قیاس شیعه میتواند فروعات مختلف رو پاسخ بده. بعد تو همون اول کتاب میگه که اگر خدا به من توفیق بده این کتاب رو تمام کنم، این کتاب خودش تعبیر میکنه. ببینید این شیخ نمیخواد خودنمایی نیستا، بیان یک واقعیته. میگه این کتاب مثل نداره، یعنی تا اون زمان هیچ کس مثل این کتاب ننوشته بود. میگه هیچ کس چنین کتابی ننوشته و من اولین کسیم. بعد میدونید شیخ چند ساله بوده این کتاب رو در واقع شروع کرده؟ زمانی که شیخ میره نجف حدود 62-63 سالش ها. شیخی که 26-27 سالگی تهذیب رو شروع کرده 62-63 سالگی مبسوط رو شروع کرده ها. همتش از بعضی از 22-23 ساله های ما بیشتر بوده. نمیگفته 62-63 سالمونه دیگه داریم میمیریم پامون لب گوره، حالا یک کتاب مفصل، کتاب مبسوط مفصل ترین کتاب فقهی است تا یک دوره طولانی تاریخی بعد از شیخ. کسی مفصل تر از این نمی نویسه تا چندین سال، تا چند نزدیک یک قرن بعد از شیخ چنین کتابی نوشته نمیشه. مبسوط رو شیخ در 60 و چند سالگی شروع میکنه به نوشتن. من یک نکته ای رو شیخ دوباره در مقدمه مبسوط میگه، اینم به نظرم خیلی مهمه. میگه که فقهای ما، یعنی شیعه ها رو میگه، میگه اینا خیلی به عبارات روایت پایبندن و به خاطر همین میگه من وقتی نهایه رو نوشتم، میدونید نهایه شیخ طوسی کتاب فتوایی شیخ طوسیه، رساله عملیشه که قبل از اینها نوشته شده، سالها قبل از اینه، میگه من نهایه رو که نوشتم چون دعب اصحاب ما این بود که تحفظ بر عبارات روایت داشته باشن، خیلی سعی کردم عبارات روایات رو عیناً در عبارات نهایه حفظ کنم. یعنی در واقع شیخ در یه فضایی داره کار میکنه، خوب دقت کنید، فضای فکری شیعه بسته است، گرایش اخباری دارن، چون شیخ صدوق رضوان الله علیه گرایش اخباری داشت، علارغم اینکه شیخ مفید و سید مرتضی این گرایش رو نداشتن، ظاهرا حتی تا زمان شیخ طوسی این گرایش گرایش بسیار قویی بوده و شیخ نتونسته با این گرایش در دوره‌ای که شاگرد شیخ مفید بوده یا دوره‌ای که شاگرد سید مرتضی بوده درگیر بشه، حتی دوره‌ای که در بغداد مرجعه نتونسته. در اواخر عمرش که مرجعیت شیخ تثبیت میشه تازه جرأت میکنه با این جریان مخالفت بکنه، که یکی از دلایل تأخیر مبسوط همینه. البته دلیل دیگرش هم خود شیخ اشاره میکنه، میگه قبلش مشغلم زیاد بود، وقتی به نجف میاد چون اون مرجعیتش اون مدیریتش به هم میریزه، چون اصلا یه مدتی شیخ در واقع فرار کرده به نجف، میگه اینجا یک فراغت پیدا کردم و این فراغت باعث میشه که شیخ مبسوط رو بنویسه. و این بحثا حالا ما بحث علمی میکنیم چون میخوایم از اینا استفاده کنیم تو بحث اصول، ولی شما واقعا این بحثا رو دقت کنید. من خودم وقتی اینا رو میخونم شرمندم از بزرگان گذشته که اینا تو اون شرایط سخت، شما فکر کنید یک عالمی مثل شیخ حمله کنن، شبانه فرار میکنه، از ترس میره به نجف، کتابخونه‌شو آتش میزنن، هر لحظه احتمال داره جانش در خطر باشه، تو این شرایط سخت بیاد به فکر تألیف یک همچین کتاب به چنین عظمتی باشه. ما همه چیزو برامون آماده میکنن، به قول آیه حسنزاده حفظه الله میگفت طلبه آمده به من میگه که در خدا شک کردم، میگو بهش گفتم زهی به جمالت، هنر کردی، همه چیز که به دادن تازه حالا شک کردی. ما اینطوری بعد از اینکه همه امکاناتو میدن، آقا این درس ها به چه درد میخوره؟ ارزش داره ما وقتمون رو صرف اینا بکنیم؟ هنوز که هنوز متاسفانه طلبه ما گرفتار این سوالات بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال درس خوندن. و من واقعا تعجبم، یک کمی نگاه کنیم ببینیم علمای گذشته چه کردن. و السلام علیکم و رحمت.